به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می کند.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و محبیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم، عرض تبریک ایام گذشته و تسلیت این ایام رو خدمت عزیزان. جلسه گذشته حول محور تربیت علمی با هم گفتگوی را آغاز کردیم و مقداری از مسائلی که در رابطه با مراحل رشد بچه ها از نظر شناختی وجود داشت رو توضیح دادیم تا رسیدیم به این اسلاید و این نکته مهم رو پذیرفتیم که اصلاً علم آموزی به معنای یافتن یه سری پاسخ یا حفظ کردن اونها نیست، بلکه اصلاً علم آموزی یعنی جستجوگر شدن برای یافتن چراها و چگونگیها، یعنی خود جستجوگری علم تجربی است. خب عنایت دارید که من در مورد تربیت علمی علم تجربی رو منظورم هستش، نه علوم دیگه. و چون ما با بچه هامون بناست که در این رابطه فعالیت انجام بدیم، باید از همین حالا روی کردمون به این سمت بره که من و بچه‌م میخوایم با هم دیگه کنجکاوی کنیم، جستجوگری کنیم چراها و چگونگیها رو. مهم نیستش که پاسخی که به دست میاریم صحیح باشه یا صحیح نباشه، اصلا پاسخی به دست بیاریم یا نیاریم. خب سلام دانیکم، اینجا بفهمیم که تخته رو ببینیم. مهم اینه که ما فرایند جستجوگری رو وقتی داریم دنبال می‌کنیم، این خودش روش علم آموزی رو به فرزندمون می‌آموزه و او رو در مسیری قرار میده که علم رو خود به خود به دست میاره. فرایند علم که الان من بهش اشاره کردم، در واقع چگونگی یافتن هستش و فراورده علم آنچه که ما به دست میاریمه. ببینید فرزندان شما، چه شما به اونا علم بیاموزید و چه نیاموزید، خود به خود از اولین سالهای کودکیشون در اثر تجربه هایی که با جهان پیرامون خودشون پیدا می کنند و کسب می کنند، یه عقایدی پیدا می کنند، یه نظریاتی در مورد دنیا پیدا می کنند و این رو ادامه می دن که بعضی هاش از جانب شما پذیرفته نیست و اونها رو غلط میدونید. مثال میزنم، مثلا فرض کنید که فرزند شما دیده که با رنگ کردن میشه یه جسمی رو رنگش رو عوض کرد، بعد که به رنگین کمان نگاه میکنه میگه خب اینجا تو آسمون یه نفر رنگ پاشیده، چون ما داریم میبینیم که رنگ آسمون عوض شده، اینجا همش آبیه، اینجا هم آبیه، ولی اینجا یه خط رنگی داریم. او بر اساس اون نظریاتی که در کودکی کسب کرده داره نظر میده. این که من به عنوان یه مادر یا یه پدر یا یه معلم چگونه با او برخورد کنم خیلی مهمه. و ما میخواییم به این نکته بپردازیم که آیا ما حق داریم نظرات او رو اصلاح کنیم یا باید موقعیتی رو فراهم بکنیم که او مجدداً پردازش کنه و اطلاعات خودش رو خودش تصحیح کنه. طبعاً بچه ها به دنبال یافتن پاسخهایی برای مسائل خودشون هستن. وظیفه ما اینه که از این کارشون تقدیر کنیم. مادر میگه که میبینم که داری میگردی اینو پیدا کنی. این توصیف عمل اوست. شما ارزیابی نمی کنید، ارزش گذاری نمی کنید، هیچ صحبتی راجع به اینکه این کار خوبه یا بده نمی کنید، ولی واکنشی نشون میدید که فرزند شما میبینه که شما از تلاش کردن او برای یافتن اظهار رضایت میکنید. شما تأیید میکنید که خود این کار، این که تو میگردی، این که جستجوگری میکنی، من صمیمانه از تو تقدیر میکنم. این مهمه. حالا چیزی به دست آورد یا نه، پاسخش مطلوب ما بود یا نه، درست بود یا نه، اصلا به ایناش کاری نداریم. مهم اینه که تو داری تلاش میکنی و فرزند شما در این زمینه تأیید شما براش مهمه. چون بچه ها معمولا، نه فقط بچه ها، ما خودمون هم همینطوریم، معمولا بازخوردهایی که از جامعه میگیریم رفتارهامونو تقویت میکنه یا تضعیف میکنه. و در میان افراد جامعه بعضیا برامون مهمترن. پدر و مادر، معلم، پدر بزرگا و مادر بزرگای دو طرف، همشاگردیا، همکلاسیا و دوستانی که با ما صمیمی هستن، نظراتشون برامون مهمه. به خاطر همینم هم شما میبینید مثلا جاریتون میاد به شما میگه که من این لباسو خریدم، چطوره؟ خب چرا به بقیه نمیگه؟ به شما میگه. براش نظر شما مهمه به عنوان یه فردی که از نظر جایگاه اجتماعی مشابه خودشه. مثل بچه ها که همسالانشون جایگاه اجتماعی خودشون رو دارن. بله. دقیقا. چه اشکال داره؟ ببینید سوال ایشون رو من تکرار میکنم که چون داره ضبط میشه. میفرمایند ما در یه همچین زمانی که فرزند ما به یه نتیجه غلطی رسیده، به این نتیجه غلط میگیم میسکانسپت، مفهوم انحرافی، او به یک مفهوم انحرافی رسیده، ما چه کنیم؟ چه واکنشی نشون بدیم؟ دلمون میخواد بچه‌مون صحیح ترین پاسخ رو در ذهن خودش نگه داره. من اول خیالتون راحت کنم، کل این علمی که تا الان انسان‌ها به وجودش آوردن و یا یافتن یه مقوله ابطال پذیره. یعنی تو اصل شک کنید. هزار سال هیئت بطلمیوسی به عنوان توجیه فضا و نجوم شناخته شده و پذیرفته شده بود. یعنی شما اگر یه مادری بودید در زمان بطلمیوس زندگی میکردین، باید به فرزندتون میگفتید زمین مرکز جهانه و همه چیز دور زمین میچرخه. درسته؟ ولی بعد باطل شد. من اصلا از شما یه سوال میکنم، شما میگید که آب در 100 درجه میجوشه، این از کجا به دست آوردین؟ این آب رو امتحان کردین؟ مگه هر آبی رو در جهان شما امتحان کردین؟ نه، این آب رو امتحان کردید، یه آب دیگر هم امتحان کردید، یه آب دیگر هم امتحان کردید، استقراءً، یعنی n به اضافه 1 رو نتیجه گرفتید. گفتید حالا که من 10 تا آب و امتحان کردم در 100 درجه جوشیده، پس همه آبهای جهان در 100 درجه می جوشه. شما استقرا به کار بردید، آیا امکان ابطال داره یا نه؟ یعنی ممکنه بعد یه آبی پیدا بشه که در 110 درجه به جوشه؟ بله ممکن. این اصرار ما بر این که فرزندان ما آنچه را که ما پذیرفتیم رو بپذیرند و اسمشو بذارن علم، این غلطه. حالا الان نگین چی کار کنیم، صبر کنیم. یه بار توی کلاس من اعلام کردم، چون دوست داشتم با بچه ها تمرین فرضیه سازی کنم که حالا بهش میرسیم، گفتم که بچه ها شما تو ماشین باباتون نشستین، بچه های کلاس دوم، ماشین داره تو جاده حرکت میکنه، ناگهان موتورش خاموش میشه. چی ممکنه باعث شده باشه که موتور خاموش شه؟ چی شده؟ میخواستم بچه ها فرضیه بسازن. بچه ها شروع کردن گفتن بنزینش تموم شده. دیگه من می نوشتم باتریش تموم شده. ببینید جزء اون عقاید و نظریاتی که ما گفتیم در اثر تجربه ها بچه ها به دست میارن اینه که می بینه ماشین اسباب بازی خودش باتریش که تموم میشه دیگه وای میسته، بنابراین میگه ماشینم یه باتری داره، من باتریشو دیدم انقدره، این باتری تموم شده دیگه ماشین حرکت نمیکنه. باتریش تموم شد، آب نداره. گفتن یکی از بچه ها دست بلند کرد گفتش پنچره. بچه های دیگه خندیدن. خوب دقت کنید، این حرکت زشت رو از پدر مادراشون یاد گرفتن که به عقاید دیگران بخندن، یا از معلماشون یا از بچه های دیگه. بچه ها خندیدن، ولی حالا ما یه قانونی تو کلاس داریم که هیچ کس حق نداره به کسی بخنده به نظر کسی، چون بارها هم امتحان کردیم دیدیم همون نظری که بهش خندیدن اتفاقا همون اون درست در اومده. من گاهی اوقات با عصبانیت میگم که صدای خنده اومد، یهو یادشون میفته که ما قرارمون این بود که نخند. ولی من این دفعه هیچی نگفتم، فقط به اون بچه گفتم که میتونی توضیح بدی که پنچر شدن چطوری باعث خاموش شدن موتور میشه؟ یعنی تو استدلال تو بگو. خوب عنایت بفرمایید، تو اون لحظه اگر من با اون بچه هایی که خندیدن همراهی میکردم، مثلا حتی میگفتم وا پنچر یعنی چی؟ یعنی داری چرت میگی، و اون میرفت میچسبید تا دیوار، دفعه های بعدم دیگه با من همراهی نمیکرد. ولی وقتی بهش گفتم که تو توضیح بده، شروع کرد توضیح دادن. باورتون نمیشه من همینطور میخ حرفای این شده بودم. گفت ببین آقا، وقتی چرخ عقب پنچر میشه ماشین اینطوری میشه، بنزیناش میاد عقب دیگه نمیره تو موتور، موتور خاموش میشه. منطقش مهمه، استدلالش مهمه. کودکی که تفکر میکنه، اصلا من کاری ندارم که چه آیتمی رو با چه آیتمی پردازش میکنه و نتیجه گیری میکنه، مهم اینه که نتیجه گیری که میکنه در اثر یافته هاشه. میگه بنزین ماشین میره عقب دیگه تو باک جلو نیست که بره تو موتور، بنابراین موتور خاموش میشه. همون بچه هایی که خندیده بودن همه سکوت محض، همه گوش میکردن. من بهش چی بگم تو این لحظه؟ نه اصلا آفرین نداریم. ما در تربیت علمی آفرین نداریم، یعنی پاداش کلامی به کسی نمیدیم. ببینید یه موقع هست شما احساسات طبیعی خودتون رو بیان میکنید. الان یک مثلا رونالدوی شوت زد رفت تو گل، شما میگید ایول. این ایولی که شما میگید از قبل نقشه نریخته بودید، این احساس هیجان شماست در قالب یک واژه. ایول، یعنی ایول دمت گرم. این نقشه قبلی نداره، یعنی شما اینو نمیگید که یه نتیجه ای رو رونالدو بگیره، اصلا رونالدو نمیشنوه، شما جلو تلویزیون دارین میبینین، ولی احساستون رو بیان میکن. اگر یه جایی هم شما یهو گفتید احسن، احساستون بیان شد، کسی اینو به عنوان پاداش حساب نمیکنه. یعنی فرزند شما نمیگه که من از این به بعد یه کاری میکنم که مامانم بگه آفرین. اما اگر این واژه کاملا کلیشه‌ای به نام آفرین اومد شد یک ابزار برای کنترل رفتار، یعنی شما اینو میگید که او یه واکنشی نشون بده که مطلوب شماست، شما دارید او رو کنترل میکنید، این غلطه. پس ما زمانی که فرزندانمون کاری رو انجام میدن که ما خوشمون میاد، حق داریم احساسمون رو بیان کنیم، ولی حق نداریم پاداش به اونها بدیم. پاداش دادن بچه های ما رو از فعالیتی که داشتن میکردن منصرف میکنه به سمت گرفتن یه چیزی. حالا میخواد پاداش مادی باشه، جایزه باشه، کلامی باشه یا عاطفی باشه، یعنی نوازش و قربون صدقه و اینجور چیزا. بفرمایید. اگر احساس واقعیتون باشه و بچه‌تون هم همین برداشت رو بکنه، ما مشکلی باهاش نداریم، ما با پاداش مشکل داریم. ولی اگر شما هیجان زده شدید، یه پیامم دارید به فرزندتون میدید، یعنی من انتظار داشتم توی خنگ همه رو غلط بنویسی، حالا که یه دونه رو درست نوشتی من دارم بال در میارم. این پیام از ضررش بیشتر از اونه. ببینید، این که من خوشحال شدم که تو یک کلمه رو درست نوشتی، یعنی انتظار نداشتم که درست بنویسی، من فکر میکردم تو همه رو غلط خواهی نوشت. درست شد؟ ببینید، بله، این احتیاط رو بکنید. زمانی که شما فرزندتون کاری رو انجام میده که به طور طبیعی باید انجام میداده، شما ممکنه که از تلاشش تشکر کنید، از این که میبینم داری سعی میکنی که کلمات رو درست بنویسی متشکرم، این هیچ اشکالی نداره. یعنی به جای این که به محصول فکر کنید، به فرایند فکر میکنید، به چگونگی انجام عمل فکر میکنید. من در کشور آلمان با مدیر یه مدرسه‌ای صحبت میکردم راجع به همین مسئله، گفتش که یعنی شما تو ایران وقتی یه نفر راست بگه بهش جایزه میدین، میگین باریکلا که راست گفتی، ما اصلا فکر میکردیم تو فقط دروغ بلدی بگی. آره، گفتم نه. گفت پس چرا وقتی یه کار طبیعی بچه تون میکنه بهش جایزه میدین؟ این طبیعی این بچه بوده این ریاضی رو یاد بگیره، وقتی یاد گرفته شما بهش جایزه میدید، یعنی چی؟ یعنی ما انتظار نداشتیم تو بتونی اینو یاد بگیری. ما از هر ابزاری برای رسیدن به خواسته هامون داریم استفاده میکنیم. برای انگیزه مند کردن بچه ها سعی میکنیم که یک ابزاری رو بیاریم وسط که یا مورد نیازشه، یا مورد سلیقشه، میپسنده، یا مورد علاقشه، دوست داره. میگیم تو اینو دوست داری؟ میگه بله خیلی دوست دارم. میخوای داشته باشی؟ میگه بله. هر وقت این کار کردی بهت اینو میدم. ما داریم سوء استفاده میکنیم، ما داریم داعشی بار میاریم بچه رو. داعشی ها چیکار میکردن؟ میگفت دلار میدم سر ببر. تو مگه دلار دوست نداری؟ دلار میدم سر این آدم رو ببر. یه بارم که میبرید دیگه عادی میشد دیگه. آفرین، احسنت. خب بچه های شما در حالی که دارن تجربه میکنن یه اکتشافات جدیدی پیدا میکنن. شاید از نظر شما اون اکتشافات نشه اسمشو گذاشت، میگید این که چیزی نیست، این مثلا این که آتیش گرمه اینو انسان های نخستین کشفش کردن. بچه شما داره اینو کشف میکنه چون او نمیدونه که قبلا کشف شده. از نظر او این یک کشفه. این اکتشافات جدید، حالا من ساده ترینش رو مثال زدم، دائما در تعامل با اجسام و با پدیده های اطراف خودشون داره اتفاق میفته. شما نباید به مقصود خودتون فکر کنید که من میخوام این اینا رو یاد بگیره یا کتاب درسیشو بفهمه. باید نسبت به آنچه که اونا دارن انجام میدن علاقه نشون بدین و اونا باید اینو ببینن که شما علاقمند هستید به این که میبینید او داره کاری میکنه که منجر به یک اکتشاف میشه، او داره فعالیت علمی انجام میده ولو این که داره غلط انجام میده، اصلا مهم نیست. ببینید مثلا اگر شما در کودکی فرض میکردید که رنگین کمان در اثر پاچیدن رنگ تو آسمون به وجود اومده، آیا جای نگرانی داره که شما همیشه تا آخر عمرتون همینو میگید یا ممکنه که اینو خودتون تصحیح کنید؟ تصحیح میکنید و تصحیح هم کردید. کما اینکه شما موقعی که خیلی بچه بودید تصوراتی از خدا داشتید، یه موجود بازوهاش اینقدر مثلا خیلی قویه. چرا؟ چون آنچه که دیگران از خدا برای شما صحبت کرده بودن برای شما یه تصور غلطی رو به وجود آورده بود، ولی خیلی زود اون تصور رو خودتون چیکار کردین؟ اصلاحش کردین. متوجه شدین نمیشه اینطور باشه. این نگرانیه پدر مادرها و معلمها رو به این ورطه میندازه که دائما در حال تصحیح نظرات بچه ها باشن. این باید اصلاح بشه. ببینید یه موقع هستش که فرزند شما داره فعالیت علمی انجام میده، داره یک الگوی حاکم بر طبیعت رو کشف میکنه، داره یک علمی رو به دست میاره، یه موقع هست داره یک فعالیت فناورانه یا تکنولوژیک انجام میده، یعنی داره آنچه را که یاد گرفته رو در یک کاری به کار میگیره. درسته؟ این که من اگر باتری رو به این الکتروموتور یا آرمیچر وصل کنم میچرخه علمه، ولی اینکه من با این آرمیچر میتونم یک قایق به حرکت در بیارم، یعنی آرمیچر رو بزنم یه پره بهش وصل کنم روشنش کنم و این قایق به وسیله این آرمیچر بره جلو، این میشه تکنولوژی یا فناوری. یعنی اون علمو داره اینجا چیکار میکنه؟ استفادهش میکنه. پس در فعالیت علمی ما داریم یه کاری میکنیم که نتیجهش این میشه که شناخت بهتری نسبت به جهان پیدا میکنیم. این میشه فعالیت علمی که گاهی اوقات همین فرزند شما داره یه همچین کاری رو میکنه. من اگه اینو بریزم رو این چی میشه؟ حالا یافت که چی میشه؟ میخواد از این استفاده کنه. کاربرد این در یک فرایند میتونه چی باشه؟ یک فعالیت تکنولوژیک باشه. پس بچه های ما هم سواد علمی لازم دارن هم سواد تکنولوژیک. بسیاری از ما تصورمون اینه که علم یعنی این که او از آنچه که توی کتاب درسی هستش یا معلم میگه آگاه باشه فقط. نه، از امروز ما متوجه این مطلب شدیم که فرزند من فقط اینو لازم نداره، چگونگی به کار بردنش رو هم لازمه بدونه. خب هدف آموزش علم، چون ممکنه شما بگید خب اگه اینطور باشه اصلا مدرسه برای چی میخواییم؟ به بچه‌مون رو رها میکنیم؟ همونطور که ایوان ایلیچ میگه که بچه ها میرن مدرسه تو همون سال اول بیش از 70% خلاقیتشون از بین میره. چرا میفرستینشون مدرسه؟ در مدارس رو گل بگیریم. شاگردای ایوان ایلیچ نهضت مدرسه زدایی را انداختن، گفتن بیان در مدارس رو گل بگیریم، بچه ها رو در طبیعت رها کنید تا جوامع پویا بشه. جامعه داینامیک جامعه که افرادش با همه ابعاد زندگیشون با جهان ارتباط دارن. حالا ما اصلا نمیخوایم مثل ایوان ایلیچ فکر کنیم، چون نیازه به مدرسه رو حس میکنیم، ولی بیرا هم نمیگه. البته اون تو اروپا داره این حرف رو میزنه، میومدش اینجا خودشو میکشت، اصلا حرف نمیزد. من دو تا مدرسه میبردمش، یعنی چاقو برمیداشت هاراگیری میکرد، دهنش بسته میشد. تو اروپا داره میگه نهضت مدرسه زدایی را بندازین، در مدارس رو گل بگیرین، حالا بیارینش اینجا اون وقت حالیش میشه. تو همین تهران ها، نمیخوام ببرمش شهرستان، من همینجا تو تهران میبرمش چند تا مدرسه رو ببینه، اون وقت ببینه که آسیب یعنی چی. او داره قصه میخوره که بچه ها خلاقیتشون از بین میرن، کرور کرور استعداد بچه ها تو مدرسه ها میره در چاه توالت بی تردید، چون با چشم خودم دیدم میگم. حالا بگذاریم. بله. بچه شما تازه از نظر خودتون یا بقیه افراد جامعه یه فرزند خیلی خوبه، چون سرش انداخته پایین فقط درس میخونه و او هم پذیرفته که برای اینکه مطلوب شماها باشه و شما تاییدش کنید این رفتار رو ادامه بده. یعنی در واقع نیازهای واقعی وجودی خودش رو، چون آقای ابراهام مزلو توی این هرم نیازهای انسانی کنجکاوی برای یافتن رو جزء نیازهای خدادادی ما حساب کرده و درستم میگه. یعنی ما به دنیا میایم کنجکاو، به دنیا میایم. بچه‌تون وقتی به دنیا اومد یادتونه تو گهواره همش میخواست بشناسه. حالا بهش گفتیم تو زحمت نکش، کلاس هفتمی، دیگران زحمت کشیدن یافتن، تو فقط یافته های اونا رو حفظ کن. اگر هم یه موقع ما تو رو بردیم آزمایشگاه، میخوایم راستی آزمایی کنیم ببینیم معلم راست گفته یا نه، چون معلم هم خودش یاد نگرفته، معلم حرفای انیشتن و گالیله و نیوتن رو داره تکرار میکنه، ما میخواستیم ببینیم اونا راست گفتن یا نه. آزمایش کردیم دیدیم راست گفتن، گفتیم حالا که راست گفتن تو حفظ کن. ولی تو نه قرار نیستش علم رو به وجود بیاری، تو قراره که علم رو حفظ کنی. به فرزند شما این گونه تلقین شده، بعد چند تا ابزارم اومده به عنوان ضمانت اجرا دست و بالش رو بسته، بهش گفته اگر حفظ نکنی کنکور قبول نمیشی، اگه حفظ نکنی مدرک بهت نمیدیم، اگه حفظ نکنی از این کلاس به کلاس بالاتر نمیری. بالاخره بچه ها خیلی کم پیش میاد که دیگه در مقابل همه اینا بخوام مقاومت کنن، تسلیم میشن. مگر اینکه یه بچه باشه خیلی جسور بگه اصلا من نمیخوام برم دانشگاه. چی میگی؟ من میخوام اینی که الان دارم به عنوان درس میخونم میخوام اینو تهش رو درارم، میخوام خودم ببینم واقعا این چیه. کم پیش میاد شاید توی کلاس 100 نفره شما توی دوره 100 نفره یه نفر پیدا کنید که این گونه باشه. اگر شما دوست داشته باشید که همون فرزندتون رو یه مقداری قلقلکش بدید و برش گردونید مثل بچه کلاس اولیتون بشه، انشالله یک کمی باید چالش ایجاد کنید. نه من قبول ندارم. اون میگه که مثلا فرض کنید که تو ریاضی این مجذور وتر در مثلث قائم زاویه با مجموع مجذورهای اون دو ضلع دیگه مساویه، درست شد؟ شما میگید من قبول ندارم. از کجا معلوم؟ حالا تازه ایشون باید فکر کنه ببینه که چطوری میتونه به شما اثبات کنه. کسی که خودش نیافته فقط حفظ کرده امکان نداره بتونه به شما اثبات کنه. حالا یه جوری هم به این حمله کنید که ناامید نشه دیگه، یعنی مستقیما نزنید تو برجکش، یه مقداری احتیاط کنید، بگید خب از کجا معلوم که اینطور باشه؟ یعنی نمیخوام تو رو مورد تردید قرار بدم، میخوام دانسته های تو رو مورد تردید قرار بدم، ببین چطوری میتونی به من اثبات کنی. خب ما گفتیم که یک سواد علمی داریم، یه سواد تکنولوژیک یا فناورانه داریم. اصلا هدف از آموزش علم این که معلم ها در کلاس دارن علوم درس میدن، اصلش اینه که بچه ها شایستگی پیدا کنن در یادگیری سواد علمی و فناورانه با هم، که بهش میگیم سواد علمی تکنولوژیک یا سواد علمی فناورانه به صورت فارسیش. هدفش اینه، ولی ببینید چقدر دور شدیم از این هدف. یعنی بچه ها شایستگی یادگیری این سواد رو پیدا نمی کنن، خود سواد درسته در اختیارشون میذارن، میگن اینو شما یاد بگیرید. وقت یادگیری رو معناش اینه که پولیکوپیا رو بتونید جواب بدید، اسم این میشه یادگیری. فکر نمی کنم همچین یادگیری خیلی هم لذت بخش باشه، درسته؟ جلسه گذشته اگر شما در کلاس شرکت کرده بودید، من یک اشاره ای کردم به اون چالش ایجاد کردن در آیه ها، ایده ها، ایده ای که شما از بچگی در اثر تجربه براتون قطعی شده و بر اساس اون دارین رفتار میکنید، اگر توش چالش ایجاد بشه شما چیه؟ مجبور میشید که یه بار دیگه این مسیر رو برید و ممکنه همون ایده رو ابقا کنید، بگید همون باشه، ممکنه اونو بندازید دور، ایده جدید رو بپذیرید، ممکنه هر دوتا رو بندازید دور، یه ایده ای خلق کنید، یعنی از خلاقیتتون استفاده کنید. خب قرار بودش که در رابطه با اون بچه‌ای که گفتش که ماشین پنچر بشه موتور خاموش میشه یه نظری بدین، شما چی میگید بهش توی همچین موقعیتی؟ گفتیم ما باید یه فعالیتی رو ایجاد کنیم که او دوباره پردازش کنه، چون گفتیم میسکانسپت داره دیگه، یعنی یه نوع مفهوم انحرافی تو ذهنشه. اصل واقعه این نیست که ماشین اگر پنچر بشه موتورش خاموش میشه، ولی من بهش مستقیما بگم نه ببین، بیا اینجا من موتور رو بهت نشون بدم، باک ماشینم بهت نشون بدم، اینطوری نیست. این که نه، قرار شد این نباشه. چه فعالیتی رو توی همچین موقعیتی طراحی میکنید که او دوباره تفکر کنه؟ ببینید الان ایشون راه پیدا کردن، میگن که من ازش سوال میکنم اگر باک ماشین پر باشه این اتفاق میفته؟ چون بالاخره باک ماشین یه قطری داره، پر که باشه کجم بشه باز هنوز داره از تهش میره. یه راه دیگه. دیگه شما به بچه 4 سالتون بگید به زوایای دیگه فکر کن ببینید اون چی بهتون میگه. دوم ابتدایی بچه 8 سالتون بگید به زوایای دیگه فکر کن. خب چی میگی؟ میگه فکر کردم دارم اینو میگم. بیا یه جور دیگه فکر کنیم. یه خوب باشه. همین ایشون میگن که من همینو گفتم بهش، گفتم که خب پس باید امتحان کنیم ببینیم اگر ماشین بره تو سر بالایی همین اتفاق میفته یا نه، چون ماشین به اندازه‌ای که پنچر میشه کج میشه تو سر بالایی بیشتر کج میشه، باید ببینیم. تا اینو گفتم میشه آقا نه خودش آقا نه، یعنی متوجه شدم که این نمیتونه علت باشه. حالا اگر او اینقدر علاقه منده که ببینه آیا این اتفاق میفته یا نه، میشه آدم بهش بگه بیا بریم رجوع به منابع کنیم یا به خود باک ماشین مراجعه کنیم برش بدیم ببینیم اگر در باک ورداریم تو باک فقط یه مخزنه. بعد تازه اینجا میشه با بچه یه مقدار بحث کرد که اگر این طور باشه که باک فقط یه مخزن باشه پس ما ترمز میکنیم باید ماشین بنزیناش که اینطوری میشه ماشینم اینطوری بشه، ولی این اتفاق نمیافته. یا لااقل صدای شالاب شلوپش بیاد که بنزینا داره اینطوری میکنه، را میافتیم بنزینا میره عقب میاد جلو. نکنه تو باک چیزی گذاشتن که بنزین اینطوری حرکت نکنه. صفحه هایی که بنزین از لابلاش میتونه حرکت کنه ولی لمبر نمیزنه. شاید ببینید من اون سوالو که پرسیدم گفتم تو سربالایی هم این اتفاق میفته یا نه، موتور خاموش میشه، چون تجربه داشت، چون بارها با ماشین باباش تو سربالایی رفته و موتور خاموش نشده، خودش گفت نه آقا نه، اینن همینو گفت، خودش اصلاح کرد. ولی من در واقع یه فعالیت دیگه ای رو اضافه کردم. خب پدر و مادر الان اگر توی همچین موقعیتی قرار بگیرن بخوان یه فعالیتی رو طراحی کنن چی کار باید بکنن؟ آیا اون احاطه رو دارن؟ آیا اون ابزارها رو دارن یا نه؟ لازمش اون تردید است. این که بیا با هم دیگه پیدا کنیم، بیا با هم ببینیم، میتونه به شما این امکانو بده که با هم رجوع کنید یا به خود جسم یا به اینترنت یا به کتاب یا به یک تصویر یا به یک متخصص. بیا بریم در این مکانیکی سر کوچمون، اینا بالاخره صدها ماشین رو تعمیر کردن، بریم ازش سوال کنیم و او میابه که من زمانی که چیزی رو نمیدونم میتونم به منابع رجوع کنم. اصلا این خودش یکی از مهارت‌های علم‌آموزیه که من در زمانی که از چیزی آگاه نیستم میتونم از منابعی که راجع به اون اطلاعاتی دارن استفاده کنم. پس هدف آموزش کسب شایستگیه. من روی این شایستگی باید با شما گفتگو کنم. قرار نیستش که ما اطلاعات رو بگیریم و به خاطر بسپاریم. یعنی میشه گفت 90% شاید 95% مدارس اصلا هدف آموزش علم رو رعایت نمی کنن. الان شما تازه متوجه شدید که من اگر میخوام با مدرسه همکاری کنم اونا هدفشون هدفی غیر از هدف درسته. پس بنابراین همکاری من اونا رو تقویت میکنه. همکاری من باید در جهتی باشه که اونها رو به این سمت بیاره که بابا بچه های ما باید شایسته بشند در یادگیری. شما یه نفر میبینید میگید این شایستگی یادگیری اصلا نداره، اینقدر ضعیف، میگید شایستگی نداره. ما معتقد نیستیم که کسی از موقعی که به دنیا میاد این شایستگی رو نداره، همه دارن، ولی بالقوه است. حالا تو کلاس یا تو خونه میخوایم این شایستگی رو بالفعلش کنیم. خب میگیم که کسب شایستگی چطوری اتفاق میفته؟ برمیگرده به تجربه های شخصی افراد و تجربه های دست اولشون، نه اینکه آقای مثلا آدلر اینو پیدا کرده پس تو هم قبول کن. این میشه تجربه دست دوم. دست اول، تجربه دست اولشون، تجربه های شخصی یادگیرنده لازمه کسب شایستگیه، شایستگی در یادگیری. حالا تجربه شخصی خودش چجوری به وجود میاد؟ باید بچه ها تو موقعیت یادگیری قرار بگیرن. مادر میگه که من تا حالا فکر میکردم آموزش مسئولیتش با مدرسه است، من دخالت نمیکردم، میگفتم مدرسه تو چی میگی، من با بچه‌م همونو تمرین کنم، ازش سوال کنم اون جواب بده بعد بره 20 بگیره. اما حالا فهمیدم که اصلا این شایستگی اگر میخواد به وجود بیاد، بچه ها باید تو موقعیت یادگیری قرار بگیرن. یعنی من و او با هم رفتیم گردش، رفتیم پارک، پارک موقعیت یادگیریه، رفتیم کنار دریای موقعیت یادگیری، رفتیم جنگل، رفتیم کوه، رفتیم باغ وحش، رفتیم موزه. میگم رفتیم، دارم ماضی میگم، باید بگم بریم. کسانی که علاقمند هستن که فرزندشون شایستگی یادگیری پیدا کنه، اینا دنبال جاهایی میگردن که موقعیت یادگیری توش قوی تره. وگرنه بچه شما تو سرویس مدرسهش که نشسته داره یاد میگیره، تو مدرسهش یاد میگیره، تو خونهش یاد میگیره، تو حتی تو رخت خواب خوابیده یاد میگیره، ولی یه موقعیت هایی هستش که این شدت رو برای یادگیری زیاد میکنه، موقعیت های تحریک کننده. خب الحمدلله الانم یه سری جاهایی مثل باغ کتاب و موزه علم و موزه فناوری و موزه زمان و انواع موزه ها که من اینا رو معمولا شکار میکنم، موزه ای رو که بدونم به علم کمک میکنه، که میشه گفت همه موزه ها این کارو میکنن، من شکار میکنم. حتی اگه کشور دیگه ای هم برم، جزء اولین جاهایی که میرم میبینم موزه هاش. بله بله بله، خوشبختانه موزه های علوم و فنونی که برای بچه ها طراحی میشه تو ایران هم هست، داره به این سمت میره. اگرم تا حالا نبوده، قبلا میگفتن فقط بیا نگاه کن برو دست نزن، حالا تابلو میزنن لطفا دست بزنید. یعنی چی دست ورزی کنید؟ و من اینو تو موزه های دیگه هم دیدم، موزه های کشورهای دیگه، که از بچه ها درخواست میکنن که دست بزنید. و مثلا من اخیرا موزه علوم فنلاند رو که میدیدم، اونجا وسایلی رو گذاشتن و از بچه ها میخوان که شما با اینا ور برید. یعنی چی؟ یعنی همینطور هر جوری دلتون میخواد، جوری هم ساخته شده که خراب نشه. الان در ایران آقای فریپور زحمت کشیدن موزه فناموز درست کردن. فناموز تمام وسایل جوریه که هر چقدر بچه ها با اینا کار کنن خراب نمیشه. همه را از یه جنسی انتخاب کردن که هیچ مشکلی نداشته باشه. من یکیشو مثال بزنم برای شما، اصلا احتیاجی به دخالت شما نیست، ضمن این که شما در کنار فرزندتون همون فعالیت رو انجام میدی. یه تابلوه سه تا لامپ پر مصرف، سه تا لامپ کم مصرف. یه الکتروموتوره، یه جنراتوره در واقع، که یک فرمون روشه، به بچه میگه که اینو بچرخون. وقتی اینو بچرخونه برق تولید میشه. سلکتورشو میذارین روی اون سه تا لامپی که کم مصرفه. بچه اینطوری میکنه. لامپا روشن میشه. شما کلیدو برمیگردونید میارید روی پر مصرف. هر چی زور میزنه لامپا یه ذره ضعیف روشن میشه. به شدت احتیاج به نیرو داره. تموم شد. بچه با این تجربه دست اول فهمید که برای روشن کردن چراغای پر مصرف باید خیلی نیرو مصرف کرد، ولی برای چراغای کم مصرف نه. چون یه جوری هم درستش کرده هر کاری بکنی خراب نمیشه. خیلی محکم. بسیار عالی. این موزه فناموز. بله، چشم. بله. یکی دیگه از جاهایی که الان در ایران ساخته شده و من نمونه های دیگه‌ش هم دیدم در کشورهای دیگه، در مشهد موزه پروفسور بازیما رو ببینید مقابل الماس شرق. اونم همینطور. یکی از کارهای خوبی که انجام داده اینه که بچه‌ها میرن تو چشم، میرن تو قلب، میرن تو معده. دقیقاً فضاسازی جوریه که میره تو معده وای میسته، کاملا میبینه که تو معده چه خبره. و این فوق‌العاده است. گویا که نرم افزارهایی الان هستش که بچه‌ها با موس وارد همین فضاها میشن. میره تو قلب همراه با خونی که میاد تو بطن، میاد تو دهلیز، اونم حرکت میکنه. نرم افزاراش هم هستش، ولی اون طبیعی تره. و هیومن پارک که اشاره کردم، موزه زمان خیلی دیدنیه. ببینید موقعیت های یادگیری خیلی گسترده است. من یه نکته ای رو باید به شما عرض بکنم. نقش تاریخ علم رو بهش توجه کنید. شاید کسی اینطوری برای شما اینو توضیح نده که وقتی شما مثلا از موبایل استفاده می کنید توجه داشته باشید که موبایل شروعش از کجا بوده. اول چی شده، بعد چی شده، بعد چی شده، بعد چی شده، رسیده به این. اینو بهش بگیم تاریخ علم. تاریخ علمی که راجع به تکنولوژی ما لازم داریم. مثلا شما رادار رو، من یه فیلمی رو توی این کرونا، ایام کرونا، برای کلاس اولی یا خودم ساختم که چی شد که انسان‌ها احتیاج پیدا کردن به رادار. درست شد؟ هواپیماها میومدن، بمبارون میکردن، میرفتن، قبل از اینکه کسی بخواد واکنشی نشون بده رفته بودن اونا. به این فکر افتادن که چی؟ یه جورایی زودتر از اینکه هواپیما برسه خبردار بشن. بنابراین اومدن یه بوغایی درست کردن، سرش رو مثل شیپور آوردن، یه نفر میومد این دوتا سر رو میذاشت توی گوشش، بعد روی چرخی بود، این همینطوری میچرخید که اگه صدای هواپیما اومد این یه کمی زودتر بشنوه صدای هواپیما رو و اعلام کنه آی هواپیما داره میاد، مثلا فرار کنید یا قایم شید یا برید تو پناهگاه مثلا. بعد اینا رو عکساشو پشت سر هم گذاشته بودم که اول چه جوری بود، بعد چه جوری شد، بعد تعداد این بوغا بیشتر شد، دیدن هر چی تعداد بیشتر بشه صدای بیشتری جذب میشه و و و و تا رسید به رادار که با رادار موجو بفرستیم که اگه هواپیما داره میاد بخوره به هواپیما، زودتر برگرده با سرعت زیاد، ما رو صفحه مانیتور ببینیم که هواپیما داره میاد. و الی آخر تاریخ علم رو اون زمانی که ما داشتیم کتابای علوم رو می نوشتیم، یه خانومی پیشنهاد کرد که خدا پدرش رو بیامرزه، الان کتاب علوم بچه هاتون رو باز کنید مال دبستان، می بینید آخرین بخش در کتاب علوم مربوط به تاریخ علم میشه. مثلا تو کلاس اول چگونگی پخت نان رو توضیح میده. شاید برای شما هم جذاب باشه که بدونید انسان‌ها چطوری فهمیدن که باید گندم رو آرد کنن، بعد اولین وسیله‌ای که استفاده کردن چه شکلی بود، بعد به چی احتیاج پیدا کردن، چطوری از نیروی باد برای آسیاب‌های بادی، از نیروی آب برای آسیاب‌های آبی استفاده کردن، برای حجم کم گندم با دست میسابیدن. و این که موقعی که ما دوتا سنگ رو هم میسابیم، اگر از وسط گندم رو بریزیم، این گندم در اثر چرخیدن این هی میاد به سمت بیرون و در این زمانی که داره میاد بیرون داره آرد میشه و آردش میریزه بیرون. اینو بچه شما باید کشف کنه. شاید برای شما هم جذاب باشه که راستی بیا با هم دیگه بعضی از همینایی که تو خونه الان داریم رو ببینیم چطوری به وجود اومده. آیا میشه مدل دیگه ای ازش به وجود آورد؟ من اینو باید بذارم تو درس خلاقیت بگم، ولی الان یه اشاره میکنم. مثلا شما به فرزندتون یه نیازی رو اعلام میکنید، اصلا نیازه خیلی هم مهم نیست چی باشه ها، مهم اینه که ذهنش رو فعال میکنید. مثلا میگید که این سبد رو میبینی؟ من موقعی که یه چیزی میریزم توش که آب کشه، آباش بریزه، موقعی که میخوام اینو از یه جا ببرم یه جای دیگه، همینطور آب ازش میریزه، چی کارش کنم؟ ممکنه شما بگید خب اینو که آدم ها اختراع کردن، یه ظرف دیگه هم زیرش گذاشتن و اینو میزه. ولی بچه شما که اونو ندیده، اگر ندیده بذارید او فکر کنه، بذارید او طرح بده. وقتی طرح میده شما نگاه میکنید خب اینش چی میشه؟ اینجاشو چیکار کنیم؟ مثلا میگه یه دونه سینی بذاریم زیرش، بعد شما یه چالش ایجاد میکنید، میگید خب من هر جا اینو میخوام بذارم، یه سینی هم بخوام بذارم، جامو میگیره تو آشپزخونه، کابینت منو پر میکنه. پس باید رو عامل فضا فکر کنه. ذهنش رو که فعال میکنید، دارید تو اون قسمت فناورانه باهاش کار میکنید. سوال شما، درخواست شما، نیاز شما او رو به تفکر وادار میکنه. خب گفتیم تجربه شخصی منوط به قرار گرفتن در موقعیت های یادگیریه. موقعیت یادگیری رو اگه بخوایم تعریف کنیم، باید بگیم موقعیتیه که فراگیر، یعنی دانش آموز ما، فرزند ما، با بکارگیری همزمان دانش، مهارت و نگرش های خودش به یادگیری های جدید میپردازه. یه دانشی رو دارن همه بچه ها، این دانش رو گفتیم خودشون کسب کردن، درست و غلطش هم الان کاری نداریم. الان این لپتاپ اگر ویندوز نداشته باشه شما نمیتونید باهاش کار کنید، یعنی باید لپتاپ نمیشه خالی خالی باشه. بهتون میدن شما یه ویندوز اول میریزید روش، یک نرم افزار عامل براش قرار میدید. بچه های شما دانش ضروری رو لازم دارن و این رو بخشیش رو خودشون کسب کردن، بخشیش هم در اثر تجربه های جدیدشون به اون اضافه میکنن. یک سری مهارت لازم دارن که ما بهش میگیم پروسس اسکیلز یا مهارت های فرایندی. در واقع مثل کارخونه، کارخونه آقای مدرسی چیکار میکنن؟ مواد اولیه رو میارن تو کارخونه، خط تولید این ماده رو میگیره، یه سری ابزار داره، به وسیله این ابزار اینو فراوری میکنه و نتیجهش یه محصولی میشه، حالا با هر کیفیتی. ولی این خط تولید بدون این ابزار تولید نمیتونه کار کنه. حالا ممکنه جزء ابزار تولید شما نیروی انسانی هم در نظر بگیرید، ولی مهم اینه که این ابزار تولید در تولید علمم میشه پروسس اسکیلز، همین مهارت ها. یعنی فرزند شما یه سری مهارت لازم داره که اتفاقا بحث اصلی ما رو همین مهارت هاست که باعث میشه که علم به وجود بیاد یا یادگیری صورت بگیره. چه بچه شما یاد بگیره، چه علم خودش به وجود بیاره، یعنی تولید علم کنه، نیاز به این ابزارا داره که بهش میرسیم. انشاءالله همه این ابزارها رو شما با فرزندتون تمرین میکنید. اصلا ورای این که مدرسه این کارو میکنه یا نه، شما تو خونه این کارو میکنید انشاءالله. و از طرف دیگه یه سری نگرش هم لازمه. الان شما یه نگرشی داشتید که پاشدید از خونتون اومدید اینجا، نگرشتون این بوده که من در مقابل علم آموزی فرزندم یه مسئولیتی دارم و نیاز دارم که یه چیزایی رو بدونم. این نگرش شماست، افکار شماست، همینا باعث بروز رفتار شده. فرزند شما دیدید بچه هایی رو که بهش میگیم که خب این اینطوری میشه، میگه خب که چی؟ یعنی من هیچ نگرشی نسبت به یادگیری این مطلب یا به کار بردن این مطلب ندارم. شما میگید من نگرشم اینه که باید محیط زیست و سالم نگه داشت. یکی دیگه میگه به من چه، من سودم رو میخوام، محیط زیست نابودم بشه. اینم یه نوع نگرش. ما یه سری نگرش رو، چون قبلا فقط مدرسه که بچه میرفت دانش مهم بود، الان دانش لازمه ولی مهارت و نگرش به عنوان دو جزء اصلی بهش اضافه شده. یعنی تازه انسان ها فهمیدن که اصلا بدون نگرش هر چه قدم دانش بدیم بیفایده است. بچه‌ای که اصلا نگرش رو نداره که من باید از اینا استفاده کنم یا اصلا اینا رو یاد بگیرم، هر چقدر شما بهش علم ارائه بدید کلم یکون شیئا مذکورا، همین میخوایم اینا رو تک تکش رو میریم با هم دیگه جلو. ما فعلا داریم پله پله معرفی میکنیم که چیا لازم داریم. موقعیت یادگیری یعنی موقعیتی که فرزند شما بتونه همزمان دانش و مهارت و نگرش خودش رو به کار بگیره برای یادگیری چیزای جدید. اینو بهش میگیم موقعیت یادگیری. پس ما دانش مورد نیاز رو میخوایم، مهارت‌های مورد نیاز رو و نگرش‌های مورد نیاز. اول بریم سراغ دانش. خوشبختانه خداوند جوری جهان رو آفریده که تمام اجزاء جهان تک تکشون دارن به بچه شما با یه فریاد بلند میگن بیا اینجا، بیا به ما نگاه کن، با انگشتات ما رو لمس کن، به ما گوش کن، ما رو امتحان کن، بو کن، بچش. این فریاد رو میشنوم. پس چرا بعضی هاشون واکنش نشون نمیدن؟ میترسن. اولیا بهشون گفتن دست نزن، یا دستت میبر، این خطرناکه ها، برو بچه اینقدر فضولی نکن، بزرگ میشی میفهمی. حرفایی که زدن، مخصوصا اگر این بچه به اینا اعتماد کرده بوده و حرفشون رو پذیرفته، میگه مثل این که قرار نیست من کاری انجام بدم، همه چی طبق یه روالی خود به خود انجام میشه. بنابراین سست شدن در کنجکاوی، وگرنه ابتداش این نبودن. یعنی من معتقدم که بچه‌ها که به دنیا میان بالقوه بسیار کنجکاون، ولی اولیاء گرامی زحمت میکشن این کنجکاوی رو خفه میکنن، سرکوب میکنن و فرزندشون از کنجکاوی پشیمون میشه. چرا؟ یه بار دستش خورده این لیوان برگشته، دیدی حالا چقدر بهت گفتم؟ نگفتم دست نزن؟ بفرما، اینم نتیجهش. تموم شد. بچه میگه خب راست میگن دیگه، من تجربه‌ام کردم، دیدم ما موقعی که شروع کنیم به فعالیت یه گندی بالا میاد و بعدم باید پیامدهای اون گند رو من تحمل کنم. متاسفانه. پس تو دانش ما الحمدلله منابع زیاد داریم، کل جهان ما ابتدای سالم که بچه ها میان سر کلاس، من باشون صحبت میکنم، میگم برای چی اومدیم؟ با هم دیگه بحث میکنیم، نتیجه نهایی میشه اومدیم جهانو بشناسیم. اصلا قرار جهانو بشناسیم، یعنی ما نیومدیم کتاب درسی رو یاد بگیریم. من مشارکت داشتم در نوشتن این کتاب درسی علوم. شما اسم نویسنده ها رو نگاه کنید، منم جزشون نوشتن، ولی من 37 سال از کتاب درسی تو کلاسم استفاده نکردم. 37 سال ما، با اینکه هر سالم داشتیم کتاب درسی رو، کتاب درسی رو که به بچه‌ها میدیم اول سال، بهشون میگم بچه‌ها این یه کتاب علمیه، نوشته شده برای اینکه به شما کمک کنه مثل بقیه کتابای علمی. اگر تو خونه کتابخونه علمی دارین، کتابای علمیتون رو توش چیدید، اینم بذارید اونجا. اگر دوست داشتید یه موقعی داشتین در مورد یه موضوعی دنبال چیزی میگشتین، کتابا رو که دارین نگاه میکنین به اینم نگاه کنین، مطالب خوبی داره، به درد میخوره. تموش. بعدم بهشون میگم شما چی دوست دارید یاد بگیرید، بنویسید. مینویسن، به هر کسی یه برگه میدیم، میگیم شخصی، اول نظرات خودتو مینویسی، بعد با گروهت صحبت میکنی، شاید اونا یه چیزایی رو که تو دوست داری ولی یادت نیست بگن، تو به این اضافه کنی، بعدم میتونی راه بیفتی بری بگردی هر چی رو دیدی که دوست داری در موردش چیزی بدونی به این اضافه کنی. این مجموعه رو ور میداریم بر اساس فراوانی میچینیم، بر اساس تقاضای بچه‌ها. اونی که از همه بیشتر بچه‌ها درخواست کردن میشه اولین بخشی که درس میدیم. بعد به همین ترتیب میایم جلو. و جالبه بدونید ما الان شاید مثلا 20 ساله این کارو داریم میکنیم. همیشه جانوران اولین بخش بوده. همیشه. یعنی این جامعه آماری که ما داشتیم تا الان به ما ثابت کرده که بیشترین تعداد سوال‌های بچه‌ها، نیاز بچه‌ها به دانستن راجع به جانوران. بعد از جانوران بخشایی که برای بچه‌ها خیلی مهمه، فضا، دایناسور، بدن انسان، گیاهانه. به این بخش‌ها علاقه من. همیشه هم بین اینا رقابت، یعنی گاهی اوقات مثلا بدن انسان دوم میشه و مثلا گیاهان سوم میشه، فضا چهارم میشه، گاهی اوقات جاهشون هم، ولی جانوران همیشه بخش اول بوده. همیشه نه، شما نرید، اینو من گفتم، این یافته منه به طور تجربی توی کلاس. بچه‌ها در موقعیت‌ها، یعنی شما موقعی که میرید باغ وحش، بیشترین تحریک ذهنی برای بچه‌ها توی باغ وحش انجام میشه. میرید موزه تاریخ طبیعی، میرید موزه تنوع زیستی، مثلا اینجا پردیسان موزه تنوع زیستیه، حتما با بچه‌تون برید. میرید موزه هفت چناره؟ آره. اونجا موزه تاریخ طبیعی. میرید پارک دایناسورها، پارک جوراسیک. اینها موضوعهای مورد علاقه بچه‌ها هستند. میرید آسمان نما، پلانتاریوم. توی پل طبیعت، اونور پل طبیعت یه دونه آسمان نما هستش. حتما برید، چون بچه‌ها به فضا علاقه دارن و پلانتاریوم یک فضای در واقع مصنوعی رو برای بچه‌ها ایجاد می‌کنه و بچه‌ها با اجرام آسمانی اونجا آشنا میشن. بله بله، بلیط می‌گیرین، سانس داره، صندلی‌هاش می‌خوابه و بچه‌ها سقف رو نگاه می‌کنن، یه گنبد داره، روی این گنبد وسطش دستگاه پلانتاریومه. نه، صندلی ها اونجا نمیچرخه، بچه ها، یعنی خود آدم بزرگام. خیلی جالبه، من یه بار میخواستم مهمانی بدم به فامیل. ما به فامیل گفتیم که چون یه پلانتاریوم هستش ماله سازمان جغرافیایی تو خیابون معلمه، 90 نفر ظرفیت داره، من یه سانسشو گرفتم، مهندس دالکی اونجا مسئول بودن، یه سانسشو گرفتم، گفتم کل سانسو من خریدم، یعنی غریبه نیاد کسی. به همه آدرس دادیم، به جای اینکه بیان خونه ما بیان اونجا، ما میخوایم پذیرایی کنیم، ولی به جای پذیرایی میوه و شیرینی میخوایم پذیرایی علمی کنیم. بهشون هم نگفتیم. همه اومدن اونجا و خیلی تعجب کرده بودن چرا ما آدرس اونجا رو دادیم. اومدن 45 دقیقه راجع به منظومه شمسی، کهکشان ها و مطالبی که راجع به اجرام آسمانی بود اونجا ارائه شد. وقتی اومده بودن بیرون اصلا نمیدونن چجوری تشکر میکردن. گفتن این چقدر به ما مزه داد. ما نشستیم دور هم، بودیم با هم، با فامیل بودیم، ولی داشتیم چیزایی یاد میگرفتیم که فوق‌العاده زیبا بود. خب، حالا من اینجا سوء استفاده بکنم. اگر شما یه دونه قطعی مثلا از این قطعی های کنسرو ذرت، یه طرفش که اینطوری باز میشه، اون طرفش هم با در باز کن باز کنید، بعد اینجا رو شما یه کاغذ بچسبونید و این کاغذ رو با سوزن سوراخ سوراخ کنید، با یه چراغ قوه پلانتاریوم بسازید و ستاره ها روی سقف اتاقتون بیفته. به همین سادگی ساعت ها فرزند شما به صورت های فلکی، به کهکشان ها و به ستارگان میتونه توجه کنه و بعد مقدمه ای بشه، یعنی یه موقعیت یادگیری بشه برای اینکه فرزند شما بره به سراغ اینکه واقعا دب اکبر چیه، دب اصغر چیه، زحل و اورانوس و نپتون و پلوتون و اینها چی هست و و و بره جلو. و بعد جالبیش اینه که خود شما هم با اون میرید، یعنی اینقدر خودتون علاقمند میشین که دلتون میخواد بیشتر از قبل راجع به اینها بدونید. یه نگرش غلطی در ذهن مادر پدرها هستش که ما دیگه از همون گذشته، ما هرچی میخواستیم یاد بگیریم تو مدرسه یاد گرفتیم و به دردمون هم نخورد، یه مش آشغال پاشغال بود، گفتن ما مدرکمون رو گرفتیم تمومه دیگه، حالا دیگه خیلی به درد بخور باشه، یعنی این که من با بچم کار کنم، یعنی او از من سوال میکنه من بتونم جواب بدم، اصلا قرار نیست شما جواب بدین، یعنی ما باید یه فصلی رو اینجا باز کنیم که من چگونه سوال کنم و چگونه به سوالای فرزندم جواب بدم، چون تو تربیت علمی قرار نیستش که ما یه کامپیوتری باشیم که دکمه‌مون رو میزنن ماشین پاسخیم، فقط پاسخ میدیم، نه اینطور نیست. هدف شما این نیست ولی اینم حاصل میشه. احسن، شما بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که او رو به یه طرف هل ندید، اجازه بدید که موقعیت های یادگیری رو امتحان کنه. تو موقعیت های مختلف یادگیری بچه ها علائق خودشون رو که پیدا میکنن، ولی گاهی اوقات افراط کاری هایی که اولیا انجام میدن اونا رو محدود میکنه. نه، فقط باید تو این رشته، تو بابا من میخوام چیزای دیگر رو امتحان کنم، چه اشکال داره من همزمان در یه رشته ورزشی، در یه رشته هنری و در یه رشته علمی همزمان فعال باشم؟ هیچ مسئله ای نیست. بچه های سوال زندن دائما میگن این چیه؟ چطوری کار میکنه؟ چی کار میکنه؟ یعنی به چه دردی میخوره؟ خب پس این شد بحث دانش که حالا ما با این کار داریم. من اینو فقط برای این گفتم که چون گفتم دانش ضروری، مهارت ضروری و نگرش ضروری، لااقل یه آشنایی اولیه داشته باشیم که جهان پیرامون ما پر از دانش. دانش تو کتاب درسی نیست. حتی نویسنده های کتاب درسی خودشون معتقدن که ما اینجا یه سرنخایی رو دادیم، برای اینکه معلم نره سر کلاس بگه من نمیدونم چی کار باید بکنم. وگرنه دانش این نیستش که بگیم آقا الا و لابد تو فقط باید اینو یاد بگیری، هر چی تو دوست داری یاد بگیر، ولی اینا رو هم یاد بگیر. چون میخوایم روند طولی به هم نخوره. یعنی بچه شما نقصی نداشته باشه که اگر رفت کلاس بالاتر به دلیل ندانستن این اونا رو یاد نگیره، پیش نیازا رو بلد باشه. خاطر این اونا رو میگیم. حالا بریم سر مهارت ها. ما دو دسته مهارت داریم. یه دستشون مربوط میشه به جمع‌آوری اطلاعات، یه دسته مهارت ها مربوط میشه به خلق و آزمایش نظریات. ببینید اونجا که بچه ها گفتن چیا باعث میشه که ماشین خاموش بشه، گفتم خب اینایی که گفتین من نوشتم. اولیش اینو چیکار میخوایم بکنیم؟ شما گفتید بنزین نداره که خاموش شده. بچه ها گفتن میریم نگاه میکنیم ببینیم درجه بنزین بالا میاد یا نه. میگم خب اگر مطمئن نبودید که این درست کار میکنه، شاید گیر کرده، اون وقت چی کار میکنی؟ باید فکر میکردن، راهی پیدا میکردن برای آزمایش نظریهشون، آزمایش فرضیهشون. گفتن که یه چوب میکنیم توی باکش ببینیم خیس میشه یا نه. وقتی اووردیم بیرون اگه خیس شده بود یعنی بنزین داره. درست شد. یکی از حدسای بچه‌ها این بود که پمپی که بنزین رو هول میده میاد توی موتور گیر کرده، خراب شده یا آشغال گرفته تو لولش. اینو چجوری میفهمی؟ خیلی جالبه. بچه‌ها باید راهی پیدا میکردن برای آزمایش فرضیه هاشون. خب پس ما دو جور مهارت لازم داریم. یه سری مهارت هست راجع به جمع‌آوری اطلاعات. متاسفانه جمع‌آوری اطلاعات رو اشتباهاً اسمشو گذاشتن تحقیق. تحقیق این نیست. یعنی معلم میگه برید تحقیق کنید ببینید این چیه. یعنی برید به داییتون بگید که جواب این سوال چیه. داییمون هر چی گفت، ما فقط یک پستچی هستیم، از اون میگیریم میاریم تو کلاس تحویل میدیم. بعد اسم اینو میذاریم تحقیق. تحقیق مصدر باب تفعیل، یعنی به حقیقت رسیدن، به حق رسیدن. این به حق رسیدی؟ نظر دایی تو برداشتی آوردی، تو جمع‌آوری اطلاعات کردی. جمع‌آوری اطلاعات ممکن بود از توی کتاب باشه، از توی مجله باشه، از اینترنت باشه، یا از یه متخصص باشه. شما تونستی این اطلاعات رو جمع‌آوری کنی و گاهی اوقات هم این جمع‌آوری اطلاعات تو توسط خودت انجام شده و شما باید بچه‌تون رو هل بدید به این سمت که او جمع‌آوری اطلاعات کنه. میگه دایی گفته. بله نظر دایی محترمه. خب نظر ایشونه دیگه، نظر شما چیه؟ شما چی میگی؟ بچه‌ها که میان یه موقع من دارم ازشون سوال میکنم، میگم ببین اصلا مهم نیستش که آنچه که تو میگی حتما همون باشه یا نباشه. من میخوام دوست دارم نظر خودتو بشنوم. دوست دارم اون پردازشی که تو میکنی، اون حرفی که تو داری اونو بشنوم. بگو هر چی به نظرت میرسه بگو. یعنی امنیتی که توی کلاس من ایجاد میکنم برای اینکه بچه ها بدون ترس، بدون واهمه از تمسخر نظرشون رو بگن خیلی مهمه. و شما هم تو خونه انشالله این کارو بکنین. بچه های شما باید آزادانه حرفشون رو بزنن و حد اکثر اگر دیدید داره اشتباه میگه بگید که پس تو اینطور فکر میکنی؟ همین. یعنی این به عنوان فکر توه. بریم سر مهارت هایی که توی جمع‌آوری اطلاعات بچه ها لازمه دارن. بله فرضیه سازی تو قسمت خلق و آزمایش. جمع‌آوری نه، اونها فرضیه ساختن. فرضیه ساختن تو این قسمته. تو این قسمت جمع‌آوری اطلاعات مهمترین اینو من روش تاکید میکنم، اصلا مهمترین مهارتی که برای علم آموزی بچه‌هاتون نیاز دارن مشاهده است. مشاهده یعنی شهود کردن، یعنی با تمام حواس پنجگانه شون جهان رو کاویدن. با بینایی، با شنوایی، با لامسه، با بویایی و چشایی. اون وقت بچه ها بعد از مشاهده یه سری رفتارها دارن، مقایسه دارن. خوب دقت کنید، مقایسه دارن، اندازه گیری دارن، طبقه بندی دارن. اینا مهارت های زیر مجموعه مشاهده است. ببینید، من مشاهده می کنم، میگم که آدمایی که دارم میبینم، اینها چشم دارن، گوش دارن، سر، بدن، پا، دست. در اثر مشاهده اینو به دست آوردم. پس ویژگی های مشترکشون رو پیدا کردم. اگر مقایسهشون کنم میتونم تفاوت هاشون رو بفهمم. بازم در اثر مشاهده. میگم بعضیاشون مردن، بعضیاشون زنن. بعضیاشون کودکن، بعضیاشون بزرگسالن. بعضیاشون مثلا رنگ چهرهشون زرد، بعضیا سفیده، بعضیا سیاه. قد بعضیاشون بلنده، بعضیاشون کوتاهن. مقایسه است دیگه. وقتی تو مقایسه، وقتی من دارم میگم قدشون بلنده و کوتاهه، نیاز دارم به اندازه گیری، متر درست میکنم. مشاهده بیس تمام مهارت هاست، اصلا مهارت اساسیه. بچه ها وقتی که مشاهده میکنن، بعدش توصیف میکنن و تفسیر میکنن. کتاب درسیشون تأکید داره که یادداشت برداری کنن، ولی من از کلاس سوم به بعد اینو توصیه میکنم. بچه های کلاس اول و دوم رو تجربه من نشون میده که اگر وادارشون کنید به یادداشت برداری، از اصل موضوع منصرف میشن. دقت میفهمید؟ اولی ها که تا اواخر سال نمیتونن، دومی ها هم به خاطر کند بودنشون در نوشتن، تمرکزشون که میره رو نوشتن، اصل موضوع رو فراموش میکنن. من تأکیدم روی کلاس سومه. ولی اگر با بچه ها بریم گردش علمی، من به بچه ها توصیه‌ام اینه که یه چیزایی رو که فکر میکنید از ذهنتون میره، نقاشیشو بکشید. یعنی یه کاغذ داشته باشین، مثلا اینجا یه چیزی دیدین میخواین یادتون نره، یه چیزی براش بکشین که اینو دیدین یادش بیفته. سوم به بعد میتونن بنویسن، اجبار نکنین. آره، اگر اجبار کنید میگن آقا اصلا نمیخوایم، گردش علمی نمیخوایم. مخصوصا بچه هایی که از نوشتن یه مقداری بیزار هستن. و اینو من نمیتونم بگم که ببینید، یه موقع هستش که اختلال نوشتن دارن، به خاطر این بدشون میاد. یه موقع هستش بچه میگه که من حافظم قویه، نیازی ندارم بنویسم، حفظ میکنم. اجبار نکنین، ولی ترغیب بکنید به نوشتن. وقتی که ما مینویسیم، بخشای پیچیده تری از مغزمون درگیر میشه تا موقعی که فقط میبینیم. و بعدم تفسیر مشاهدات، آنچه را که فهمیدن رو تفسیر میکنن. من دیدم که این پرندهه از این شاخه میرفت رو این شاخه، از این شاخه میرفت رو این شاخه، فکر میکنم دنبال غذا میگشت. مشاهده کرده فقط پریدن اوها، ولی داره تفسیر میکنه. بعد تفسیر اطلاعات توش مدل یابی هست، استنتاج هست، پیش بینی هم هست. ببینید، مدل یابی اینه که بچه میاد میگه که یه الگو تعریف میکنه، میگه که من اینطور فهمیدم که پرنده ها برای اینکه غذا پیدا کنن باید مرتبا از یه جایی برن یه جای دیگه. یه مدل تعریف میکنه، نتیجه گیری میکنه که اگر اینها این کار رو انجام بدن غذا پیدا میکنن، در غیر این صورت غذا پیدا نمیکنن. پیش بینی میکنه، میگه اگه من یه پرنده داشته باشم، این پرنده رو تو قفسم بذارم، هی از این ور میپره این ور، از این ور میپره این ور، داره پیش بینی میکنه، یعنی هنوز اتفاق نیفتاده. ما تو پیش بینی، تفاوتش با فرضیه اینه، تو پیش بینی یه چیزی رو که اتفاق نیفتاده رو حدس میزنیم، اما بر اساس اطلاعات قبلیمون. مثلا اداره هواشناسی میگه که فشار هوا اینقده، درجه رطوبت اینقده، سرعت باد اینقده، درست شد؟ دما اینقده. من بر اساس این الگو پیش بینی میکنم فردا بارون میاد، اما هنوز بارون نیومده ها، درست شد؟ اما تو فرضیه سازی بارون اومده، به شما میگن که چرا بارون اومده، شما فرضیه میسازید، میگید که چون دما اینقدر بوده، بر اساس اطلاعات قبلیتون، چون دما اینقدر بوده، رطوبت هم بالا بوده، نتیجتاً ابر تشکیل شده، فشار هوا، یعنی هوای پرفشار اینجا اینقدر بوده، هوای کم فشار اینقدر بوده، پس بنابراین بارون اومده. این تفسیری است که شما دارید میذارید برای اون فرضیه‌تون. خب پس نتیجه مشاهده توصیف و تفسیر مشاهدات و تفسیر اطلاعاته. تو قسمت جمع‌آوری اطلاعات بچه‌ها اصل کارشون مشاهده است، یعنی شهود کردن، شاهد بودن برای آنچه که در جهان وجود داره. اونی که خیلی شما میتونید روش مانور کنید اینی که بیا با هم بریم ببینیم، با هم مشاهده کنیم، دست بزنه این برگه با این برگه چه فرقی داره. مقایسه است دیگه، مقایسه جزء مشاهده است. مشاهده رو که من گفتم زیر مجموعش یه سری فعالیته که طبقه بندی یکیشه. بچه های شما مثلا میگن که این برگا که نکاش تیزه رو همه رو من میذارم توی یه طبقه، اینا یه دسته هستن، اینایی که دورش گرده میذارم توی یه طبقه. این در اثر چی به دست آورده؟ اول مشاهده کرده، بعد مقایسه کرده، دیده اینا تیزن، اینا تیز نیستن، بعد اینا رو جدا کرده. درست شد؟ این به اصطلاح مهارت مشاهده و تفسیر اطلاعات. یه مهارت دیگه هم هست که در جمع‌آوری اطلاعات، اونا برقراری ارتباطه. این که من چگونه اطلاعات خودم رو به دیگران بتونم منتقل کنم، فقط تو ذهن خودم نباشه. نقاشی میکشم، نمایش میدم، داستان تعریف میکنم، کنفرانس میدم، درست شد؟ نشونشون میدم، نمودار میکشم، با نمودار نشون میدم، مدل میسازم، بهشون میگم این مدلی. اینو بهش میگیم برقراری ارتباط، یعنی نحوه ارائه ما آنچه را که میدانیم به دیگران. خب این یه بخش از مهارت هاست. این برقراری ارتباط خیلی میتونه برای خانواده ها مهم باشه، اینکه فرزند شما چطوری اطلاعات خودش رو، مشاهدات خودش رو برای شما تعریف میکنه، حرف میزنه، نقاشیشو میکشه، نمایششو میده، ازش یه کار دستی میسازه به شما نشون میده، شما رو میبره اونجا نشون میده، نمودار میکشه، نمودار دایره‌ای، نمودار ستونی، هر جور. این برقراری ارتباط بسیار مهمه و بچه‌ها چه تو مدرسه و چه تو خونه نیاز به این مهارت دارن. خب بریم سراغ قسمت بعدی، مهارت پرسیدن یا پرسش کردن خیلی مهمه. من باید تو کلاس چیکار کنم؟ بچه ها اینو تا حالا دیدین؟ بله. کیا در مورد این سوال دارن؟ قبل از اینکه ما بخوایم حرفی بزنیم، شما سوالی دارین راجع به این؟ چه سوالی راجع به این برای شما پیش اومده؟ شما چی میخوای راجع به این بپرسی؟ و و چقدر شما میتونید این کارو تو خونه انجام بدید راجع به چیزهای مختلف، یا نه موقعی که میرید بیرون با فرزندتون راجع به این چه سوالی داری؟ چیز سوالی برات پیش اومد؟ بذارید سوالشون رو بپرسن. اصلا ملزم نیستید به این که پاسخ بدید، سوالشو بپرسی. فرضیه سازی که شما اشاره کردین تو این قسمت، یعنی در رابطه با پدیده هایی که در جهان هست میتونن فرضیه بسازن، حتی راجع به چیزایی که هنوز اتفاق نیفتاده میتونن بر اساس اطلاعات قبلی خودشون فرضیه بسازن. مثلا شما میگید که من حدس میزنم گوجه فرنگی میتونه با سرطان معده رابطه داشته باشه. هنوز چی اتفاقی نیفتاده. بعد شما این فرضیه رو شروع کنین آزمایش کردن. 100 نفر که سرطان معده دارن خدای نکرده، شما بهشون گوجه فرنگی میدید، نتایج آزمایش رو در میارید ببینید آیا تأثیری داشته در خوب شدن اینها یا نه. یه گروه گواه هم درست میکنید، مثلا 50 تاشون رو گوجه فرنگی میدید، یه 50 تاشون رو نمیدید، ببینید که کدوم ها سرعت بهبودشون، بعد نتیجه گیری میکنید که گوجه فرنگی همبستگی با سرطان معده داره. این فرضیه‌ای که شما به وجود آوردید و آزمایش کردید، یک علم به وجود اومد، رابطه یه گوجه فرنگی و سرطان. که حالا من مثالی که راجع به اون ماشینه زدم، الا ماشالله شما برای فرضیه سازی با بچه‌هاتون میتونید تو خونه کار بکنید، مدل‌های مختلف. حدس میزنی که چی شده اینجا یخ زده؟ باید فرضیه هاشو بگی. اونجا که پیش بینی میکردین، میگم که آقا مهدی من اگر اینو رها کنم چی میشه؟ من که هنوز رها نکردم. ایشون تجربه های قبلی خودشو به یاد میاره و میگه که اگر اینو ولش کنی میفته. این که هنوز نیفتاده که، من که ننداختم، پس از کجا میگی؟ میگه من قبلا امتحان کردم با چیزای مختلف، دیدم هر کدومو ول میکنی میفته. حالا من یه بادکنک گازی گرفتم دستم، گفتم اگه اینو ولش کنم چی میشه؟ و ایشون گفت میفته. بعد من ولش کردم رفت بالا. چالشی که به وجود میاد باعث میشه که ایشون حالا بیفته دنبال این که چرا این رفت بالا، یعنی به آیه ایشون حمله کردم. یکی از آیه ها، آیه یعنی ایده، ایده ایشون، ایشون ایدهش این بود که هر چیزی رو ول کنی میفته، اما این نیفتاد، این خلاف ایده منه، یا باید بگم از این به بعد اگر چیزی رو رها کنیم نمیفته، یعنی آیه جدید رو بپذیرم. ما بهش میگیم آیه پریم، نمیفته. یا باید بگم که نه خیر میفته، این یه دونه استثناست، این یه دونه رو حتی من نمیدونم چرا، ولی بالاخره این یه دونه نمیفته، نمیدونم چرا، ولی این یه دونه نمیفته، بقیه چیزا میفته. یا باید بگم که اصلا در رابطه افتادن من اشتباه کردم، چیزی به نام افتادن وجود نداره. ما یه چیز جدیدی رو که بهش میگیم آیزگون من اختراع کنم، بگم که حالا از این به بعد اگر چیزی رو رها کنیم این اتفاق براش میفته، یه چیز جدیدی رو من براش طراحی کنم. بعد آزمودن به روش مناسب، که اینجا شما سوال میکنید خب الان من روز سه شنبه فردا میخوام درس بادو بدم، ما تو بخش هوا هستیم الان، درس بادو که میخوام بدم، اومدم دو تا ظرف گذاشتم، یه ظرف توش آبه، توی یه ظرف خاک، خاک تیره، دو تا نورافکن با پایه گذاشتم بالای اینا، میگم قراره که ما با خورشید به اینا نور بتابونیم، میشه یه دونه خورشید بذاریم به دو تاش نور بتابونه، ولی برای اینکه آزمایشمون دقیق تر بشه دو تا نورافکن گذاشتم و قراره که این دو تا نورافکن فاصله شون با این دو تا ظرف یکی باشه، دو تا ظرف اندازه همه، رنگ ظرف ها مثل همه، یعنی تمام متغیرها رو باید کنترل کنم که همه چی مثل هم باشه، فقط جنس آب با جنس خاک فرق کنه. پس روش مناسب یعنی باید تمام متغیرها رو کنترل کرد برای آزمایش. بعد که خورشید به اینها میتابه، من تایم بگیرم بگم یه روب ما اجازه میدیم که این به این دوتا بتابه. قبل از این که تابیدن رو شروع کنیم، یعنی چراغ خاموش، اول دما سنج رو میاریم، هوای بالای آب و هوای بالای خاک و دماشون رو اندازه میگیریم. چون تو محیط کلاسه دمای این دوتا مساویه. حالا نور افکنا رو روشن میکنیم. یه رو به این دوتا میتابم. بعد از این که تابیدن دوباره دما سنج رو میاریم، هوای بالای آب، هوای بالای خاک رو اندازه میگیریم. اینجا میبینیم تفاوت حاصل شد. هوای بالای خاک گرمتر شده چون خاک تیره بوده. هوای بالای آب کمتر گرم شده به دلیل اینکه آب شفاف بوده و نور رو بخشیش رو بازتاب داده، بخشیش هم ازش رد شده. خب دما متفاوته. اون موقعی که دما مساوی بود، یه عود روشن میکنیم بین این دوتا میذاریم، به شرطی که توی کلاس هیچ کولری، پنکهی، بخاری، چیزی روشن نباشه. عودو که روشن میکنیم دودش فقط میره بالا چون دما مساویه. اما حالا عودو که روشن میکنیم اینور گرمتره، هوای گرم اینجا داره میره بالا. حالا بچه‌ها دارن نگاه میکنن نمیدونن چرا. هوای سرد بالای آب داره میاد به جای این، یعنی این هوا میره بالا سرد میشه میاد پایین، این میاد به جاش. این حرکت هوا اسمش باده و دود رو داره حرکت میده. وقتی دود داره حرکت میکنه، هر چقدر اختلاف دما بیشتر باشه دود تندتر حرکت میکنه تا حدی که طوفان میشه. اینجا یک پدیده رو بچه ها دارن میبینن. حالا باید حدس بزنن بر اساس اطلاعات قبلی خودشون چرا این اتفاق افتاد، چرا دود داره به این سمت میاد. تمام رازش در اینه که بچه ها متوجه بشن که هوای گرم سبکتر از هوای سرده و میره بالا. خب این مهیا کردن این امکانات شاید برای خانواده مقدور نباشه، بنابراین ما از خانواده توقع نداریم این درس رو بدن. اما حالا خانواده توی آشپزخونه که نشستن با بچه‌شون نگاه میکنن، میبینن که اونجا که غذا روی گازه داره هوای گرم تولید میشه، داره هوا میره بالا دیگه. حتی بچه‌ها سایه‌شو میبینن، اگر آفتاب افتاده باشه سایه هوای گرم رو میبینن. بیا با هم دیگه ببینیم اگر ما اینجا یه دونه شمع روشن کنیم چه اتفاقی میفته. اگر به بچه‌تون بگید حدس بزن میشه پیش بینی، اون مهارت تقویت میشه. اما اگر بگیم که خب ما الان عودو گذاشتیم اینجا، دودش رفت به سمت این طرف داره میره بالا، میشه فرضیه سازی. یعنی فرزند شما باید فرضیه های خودشو بگه، به این خاطره، به این خاطره، به این خاطره. دقیقاً سواد علمی تکنولوژیک داره اینجا اتفاق میفته. مدرسه اصلا فرصت اینو نداره که بچه ها رو تو موقعیت های یادگیری واقعی مدت طولانی نگه داره. من خودم یکیشم دیگه، من زنگ علومه چقدر زمان دارم؟ 45 دقیقه. و تو این 45 دقیقه چه کارهایی باید انجام بدم؟ اما بچه شما ساعتها تو خونه پیش شماست. نوع نگاه شما به علم، نگرشی که دارید، باعث میشه که از هر موقعیتی استفاده کنید برای اینکه فرزندتون رو توجهش رو جلب کنید. اصلا مهم نیست که بتونه یا نتونه، اما راجع به این داره فکر میکنه راستی چرا؟ چرا دود اومد این طرف؟ یا نه اصلا تو آشپزخونه این؟ یه شمع روشن میکنید یا یه عود روشن میکنید، میگیرید جلوی پنجره، بیرون سرده داخل گرمه، هوای گرم از بالا میره، هوای سرد برمیگرده میاد تو اتاق و بچه میبینه که عودی که جلو پنجره گرفتی دودش داره به سمت داخل میاد. میگه باد میاد. خب باد میاد یکیشه دیگه، یکی از احتمالات همینه. چطوری بفهمیم که باد میاد اینو میاره این ور یا نه؟ بعدم باد همیشه از بیرون به طرف داخل میاد یا از داخلم میتونه به طرف بیرون بره؟ خب حالا اگر بخوایم آزمایش کنیم، آزمایش به روش مناسب کنیم، من چی کار کنم؟ ببینید حتی ممکنه شما در اینجا ببینید بچه‌تون چیزی به ذهنش نمیرسه، بگید خب من اینو جابجا میکنم، این عوده الان پایین پنجره بود، از بالا داره هوای گرم میره بیرون، من دستمو میبرم بالا، اگه باد داره از بیرون میاد تو چرا الان دود داره میره بیرون؟ درسته؟ وقتی شما اینو میگید دیگه رفت تو فرضیه سازی. فرزند شما باید فکر کنه، باید بگه ای این پایین که هست از این وریه، بالا که هست از این وریه، پس یه پدیده اتفاق افتاده. هر چی گفت شما به هیچ عنوان در صدد اصلاحش بر نمیاد، حدسشو گوش میکنی. البته اگر هماهنگ باشید بدونید که الان درس باد رو تو مدرسه یاد گرفتن، شما موقعیت یادگیری همون باد رو اینجا به وجود آوردید، خیلی هم وسیله خاصی نمیخواد. حتی اگر هیچی گیرتون نیامد، یه دستمال کاغذی رو آتیش بزنید، با یه گیره بگیرین دستتون، دودش رو بچه ببینه، اگه عودم نداشتید. ولی عود خیلی خوبه، یعنی من تو بخش هوا یه بسته عود گذاشتم، همیشه هست، ازش استفاده میکنم. خب و روش تحقیق که این باید با بچه کار بشه. البته من خیلی از خانواده ها انتظار ندارم که این مهارت رو با بچه ها کار کنن، بیشتر از مدرسه ها میخوام. ولی در این حال شما هم میتونید روی روش تحقیق که مجموعه ای از همه مهارت هاست، اصلا بعضی ها میگن روش تحقیق خودش یه مهارت مستقلیه خارج از این مجموعه، یعنی کسی که مشاهده بلده، یعنی جمع‌آوری اطلاعات بلده بکنه، تفسیر میتونه بکنه، استنتاج میتونه بکنه، نتیجه گیری کنه، میتونه فرضیه بسازه، میتونه پرسش داشته باشه و بلده که چطوری بیازماید، این روش تحقیق بلده، مجموعه ایناست. خب حالا بریم سر نگرش ها. نگرش ها رو هم بگم و رفع زحمت کنیم. ببینید من مثالی که زدم برای شما، گفتم که خود شما یه مجموعه از نگرش ها رو دارید. اینکه شما توی یه موقعیت معین که قرار میگیرید چی کار میکنید، چی میگید، آیا از اون موقعیت لذت میبرید یا نه بدتون میاد، دید شما نسبت به دیگران چیه، در برابر وقایع و پدیده های اطرافتون چطوری فکر میکنید و چگونه واکنش نشون میدید، اینها نگرش هایی هستند که باعث شدن شما چنین رفتارهایی رو بکنید و این نگرش ها مربوط به شخص شماست. هر کسی نگرش های خودشو داره، ولی ما معلم ها به شدت نیاز داریم که نگرش های بچه ها رو تغییر بدیم. قطعا شما هم میتونید. متاسفانه در اثر یه سری از وقایع بچه ها نگرش های منفی زیادی الان پیدا کردن که باید تغییر کنه. مثلا به خاطر یه سری از وقایع ناامیدی اومده وسط، میگه حالا که چی درس بخونم، چه فایده ای داره. یه نگرش منفی نسبت به علم آموزیه. و بعضی از نگرش ها رو اولیا ایجاد میکنن، به بچهش میگه که اینطور که تو داری پیش میری فکر میکنم حمال میشی، نگرش ایجاد کرده. بعد بچه میگه که خب راست میگه، اگه مادر من که چرت نمیگه که، آدم عاقلیه، میگه حمال میشی، پس من حمال میشم. وقتی من قراره حمال بشم چرا باید درس بخونم؟ برای چی باید برم مدرک بگیرم؟ نه، رو برچسب صحبت میکنیم که چقدر غلطه زدنش. تلقین، من دیروز یک پستی رو برام اومده بود خوندم، یه خانومی که خودش روانشناس بود تعریف میکرد که من تو اتاق زایمان فرزندم که به دنیا اومد، این پرستار میزد پشتش گریه نمیکرد، و تو این لحظات بحرانی که همه کپ کرده بودن، این پرستار هی میزد، این صداش در نمیومد. بعد گفتش که عجب کله شقیه پرستاره. بعد این خانم میگفتش که همین کلمه که یه آدم عامیه، ساده یاد یه پرستاری که اونجا داشته کار میکرده به بچه من گفت، اولین برچسبی بود که به بچه ای زد که یک دقیقه از تولدش گذشته. بچه ای که عمرش یک دقیقه است بهش میگه کله شق. ببینید یه موقع هستش که شما میگید که بچه جان کله شقی نکن، دارید در مورد فعلش صحبت میکنید، میگید داره کله شقی میکنه، گریه کن دیگه. یه موقع هست میگید عجب بچه کله شقیه، یعنی دارید صفت به شخصیتش میدید. این پرستار انگی چسبوند به بچه من که فقط یک دقیقه از عمرش گذشته بود. و جالبش اینه، میگه تا مدتها من که خودم روانشناسی خونده بودم، هر وقت که میدیدم بچه‌م یک چیزی رو بهش میگم این کارو بکن نمیکرد، همین این جمله میومد تو ذهنم که عجب بچه کله شقیه. یعنی اثر یه تلقین که یه پرستار توی اتاق زایمان به یه بچه یه انگ چسبونده، حتی مادرش رو که خودش میدونسته که این کار غلطه تحت تاثیر قرار داده. خواهشاً به هیچ عنوان وارد حیطه شخصیت نشی، هیچگاه صفت ندی، صفت رو شخصیت میشینه. قبلا من توی کلاسای آفتابگردان رو این مسئله خیلی تاکید کردم، مثبت یا منفی فرق نمیکنه، به هیچ عنوان صفت به شخصیت ندید. اگر میخواین حرفی بزنین راجع به فعلش بگین، بگین تو کار مهربانانه ای کردی، نگید تو مهربانی. بگید تو کار بدی کردی، نگید تو آدم بدی هستی. خب، نگرش ها بر رفتارها اثر میذارن، همینطور که الان عرض کردم. این مادر بنده خدا رو افکارش هم اثر گذاشته بود و میگفت من با مادرای زیادی در مرکز مشاورمون رو به رو هستم که از درمیان تو شروع میکنن. مثلا میگه دختر من بد قضاست، ببینید، یعنی همین صفت دادن ها. پسرم خیلی عجوله، دارن همین طور انگ میزنن. میگفت دائما باید با مادرها صحبت کنم که بابا اینو از ذهنتون بیارید بیرون، بگید بله بچه من موقعی که داره یه کاری رو انجام میده عجله میکنه، من نیاز دارم که کاری کنم که این با تأمل بیشتر این کار رو انجام بده. اون دسته از نگرش ها که بر یادگیری بچه ها اثر میذارن از اهمیت ویژه‌ای برخوردارن که ما روی این نگرش ها باید کار کنیم با هم. ما تو این جلسات هم رو مهارت ها کار میکنیم، دانش که به جای خودش، حالا اونم صحبت میکنیم، بیشتر رو مهارت ها کار میکنیم، روی پرسش ها و روی نگرش ها، نگرش هایی که یادگیری رو تقویت میکنم. بله، 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 بله. دفعه قبل رو شما شنیدین، جلسه گذشته ما راجع به این صحبت میکردیم که بچه های ما در سیر تحول عقلیشون مراحلی رو طی میکنن. بچه شما سنش چقدره؟ یه موقع هست شما با بچه کلاس هفتمی دارید برخورد میکنید، او الان به تفکر انتزاعی رسیده، میتونه مفاهیمی که غیر عینی هستن درک کنه. با او استدلال میکنید، او هم استدلال شما رو هم میفهمه هم پاسخ میده. یه موقع هست بچه شما دبستانیه، استدلال شما نمیتونه افکار او رو عوض کنه، به نوعی طرح درس دیگری میریزید که او یه بار دیگه پردازش کنه. او یه پردازشی کرده به یه نتیجه رسیده، پردازش کرده که رنگ پاچیدن شده رنگین کمان. شما اونجا چیکار میکردین؟ میگفتین من یک موقعیت دیگه به وجود میارم که این برگرده چیکار کنه؟ دوباره ببینه. مثلا من میام خودم رنگین کمان درست میکنم، آب میپاچم جلوی آفتاب، بعد که نگاه میکنم میبینم من هیچ رنگی نپاچیدم، حالا مجبور میشه دوباره همون روند رو طی کنه، یه بار دیگه پردازش کنه. اینجام شما در مورد این نوع تفکرش، گاهی اوقات بچه یه چیز چرتی رو از یکی شنیده داره تکرار میکنه، اصلا شما محل نمیذارید. یه موقع هست واقعا نگرش این شده، اونجا باید شما با طرح درسی کاری کنید که این نگرش تغییر کنه. که حالا میگم ببینید نگرش بچه ها نسبت به مدرسه و کار کردش، این که مدرسه محلیه که من توش لذت میبرم، ازش چیز یاد میگیرم، مدرسه محلی قابل اعتمادیه، معلم قابل اعتماده، میتونم بهشون اعتماد کنم، من از انتظاراتی که مدرسه داره از پسش بر میام. این جزء نگرش های نسبت به خوده. ما 4 رابطه داریم: رابطه با خالق، رابطه با خود، رابطه با خلق، رابطه با خلقت. من رابطم با خودم چیه؟ خودم رو چی میبینم؟ آدم توانایی میبینم؟ آدمی هستم که میتونم یاد بگیرم؟ اگه دید بچه این باشه که ببین خوش به حال اونایی که یاد میگیرن، اونا باهوشن، من باهوش نیستم. خوش به حال اونایی که یاد میگیرن، اونا باباشون پول داره، بابای من پول دار نیست. ببینید نگرش های نسبت به خوده، پس من نمیتونم یاد بگیرم و امثال اینها. نگرش نسبت به یادگیری، یادگیری رو چگونه بچه‌تون میبینه؟ یادگیری یه چیز خیلی سختیه، همش باید بنویسی، همش باید حفظ کنیم، همش ازمون امتحان میگیرن. یه موقع دیدش اینه، یه موقع هست میگه نه، یادگیری یه چیزی لذت بخشی، خیلی هیجان داره. وقتی من یه مجهولی دارم این تبدیل به یه معلوم میشه، از شدت هیجان من دارم منفجر میشم، اینقدر لذت بخش. نگرش ها متفاوت، نگرش نسبت به علم و اهمیتش. همین که الان شما گفتین بچه نگرشش اینه که کاره که چی، یه عده دانشمند هستن الحمدلله زحمت میکشن، خدا خیرشون بده، چطور خیاط لباس میدوزه، من نباید برم خیاطی یاد بگیرم که اون لباس میدوزه؟ خب اینا میشنن علم تولید میکنن، علمو کشف میکنن، به من میدن دیگه، من برای چی باید علم یاد بگیرم؟ نگرشش نسبت به علم و اهمیتش اینه که اهمیتی نداره، مثل بقیه کارا. راننده تاکسی چی کار میکنه؟ سرویس میده. دانشمندام سرویس میدن، علمو تولید میکنن میدن به ما، درست؟ یا کشفش میکنن. نگرش نسبت به اجسام و وقایع در محیط اطراف، اینکه بچه شما راجع به اطراف چی فکر میکنه. ببینید من یه توصیه میکنم و رفع زحمت میکنم، زمان گذشت، یه کاری کنید فرزندانتون احساس کنن هر نکته‌ای که یاد میگیرن یه معما رو حل کردن، رازهای خلقت رو دارن به دست میارن. چجوریه که وقتی شما یک معما طرح میکنید همه دوست دارن که این معما رو جوابش رو به دست بیارن، و حتی اگر هیچی به ذهنشون نرسه آخرش هم میگن جوابش چی میشه؟ میشه بگی؟ چرا؟ چون خود ابهام برای ما مشکل سازه، یعنی دوست داریم که همه چی شفاف باشه، دلمون نمیخواد ابهام وجود داشته باشه. این که ما دوست داریم ابهاما رو برطرف کنیم، بچه هاتون هم همینطورن، شما کمکشون میکنید که معماها رو حل کنن. معما رو که به دست میارن، رازی که تو طبیعت وجود داره و بچه ها فکر میکنید این حیوان چرا دندوناش اینجوری شده؟ یه ابهامه، یه رازه. پس بنابراین نتیجه میگیریم که اولیا نقش ویژه‌ای در تشکیل نگرش ها و تقویت مهارت ها دارن. چرا که چگونگی انجام فعالیت هاست که در بهبود مهارت ها و نگرش ها مؤثره، نه محتوای کتاب درسی. اینقدر به کتاب درسی گیر ندید، خواهشاً رهاش کنید. ببینید بچه شما وقتی که درست پیشنهاد کردم که ما اینجا اجرا کنیم که اولیا بتونن مستقل از مدرسه بچه هاشون رو پیش ببرن. وابسته بودن شما به مدرسه، نه هر مدرسه، مدرسه هایی که غلط عمل میکنن باعث میشه که بچه تون متوقف بشه، نتونه بره جلو. چون مدرسه مستقلن بچه رو ببرید جلو، بچه‌ای که تربیت علمی صحیح داره، خودش علم رو به دست آورده، مدرسه رو میخوره میندازه کنار، اصلا براش مهم نیست. شما خیلی نگران اونور نباشید. بچه شما وقتی یاد میگیره در مقابل استدلال‌های معلمش میسته و باهاش بحث میکنه. ولی وقتی یاد نگرفته میگه آقا چی گفتین شما، من یادداشت کنم حفظ کنم؟ همینا بلده. پس تا اینجا با هم پیش رفتیم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو تمام میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشالله جلسه آینده از اینجا شروع میکنیم که خب حالا شما چی کارها میتونید بکنید. تازه اینجا فهمیدیم که فعالیت هایی که شما با بچه ها انجام میدین چقدر مؤثره در تقویت مهارت ها و تقویت نگرش ها. درسته، ولی این کلاس درست چیز نکنین، رتبه زمانی ندین. میتونید شما و فرزندتون با هم رشد کنین. بنابراین این کلاس کارش اینه که ما بتونیم انشالله همزمان با بچه هامون وارد. ببینید اون نگرانی ها رو اگه بذارید کنار که نکنه غلط باشه، خب باشه غلط باشه، اصلا هیچ اتفاقی نمیفته و خیلی راحت تر وارد این معرکه میشین. اون معرکه‌ای که درشو بسته بودید، بنبستش کرده بودید که فقط مدرسه میتونه این کار بکنه، اون مرکز از بین رفته. انشالله با امید خدا.